اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا امیر المؤمنین علیه صلوات المسلمین کان لی فی ما مضا اخ فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه و کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی ما لا یجد فلا یشتهی ما لا یجد ولا یکثر اذا وجد. امیر المؤمنین سخن از دوستی دارد که چند ویژگی داشت و این ویژگی ها سبب بود که در چشم مولا بزرگ باشد. کان اکثر و دهرهی سامتا، این چنین بود که بیشتر اوقات زندگیش ساکت بود. فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ، اما همون اندکی هم که حرف میزد بر گویندگان چیره میشد. بَذَّ به معنای غلبه هست. و نَفَعَ قَلِيلَ السَّائِلِينَ، تشنگی پژوهشگران را سیر میکرد. مولا علی علیه السلام در این سخن اسم این دوست را نبرده، رو وصفش تکیه کرده. معناش اینه که امیرالمومنین نمیخواد ما بریم اون دوست اسمش را بدانیم، آنچه مهمه وصف است. اکثر دهرش ساکت بود، حرف نمی زد. بعد که حرف می زد بسیار پخته صحبت می کرد. 289 قصار. بنده افتخار دارم که به عمرم همنشین با برخی از این بزرگان که به حق باور داشتن تمام دین را. دقیقاً بله، بیش از 20 سال است که بنده عضو جامعه مدرسین هستم. خب خیلی از بزرگانی که به رحمت خدا رفتن در کردیم، همنشینشون شدیم، لطف میکردن، طلب پروری داشتن. مرحوم آقای مهدی روحانی از بزرگان بود. اگر بگم از نوابق در تاریخ مبالغه نکردم، برای اینکه طلبه به پروره رفتم عیادتش آخر عمر. گفت الحمدلله آخر عمریه خدا دوستانی مثل شما هم نصیبمون کرد. دو تا از این بزرگانی که دیدم در این صفت زبان زد بودن. یکی مرحوم آیت الله مشکینی بود. جلسه جامعه مدرسین یک ساعت و نیمه، ایشان این یک ساعت و نیم هیچ حرف نمیزد. گاهی حوصله من سر میرفت، آخه بابا یک کلمه یک چیزی همتون شد. اون آخر جلسه 5 دقیقه آخر چند کلمه میگفت، همین چند کلمه میشد مصوبه. کان اکثر دهری سامت. چهره دوم آیت الله مصباح بود، او هم این صفت رو عالی داشت، اصلا صحبت نمی کرد هیچ، مگر یه مقطعی که به زور بهش بگن شما هم نظرتون رو بفرمایید. من این صفت رو تربیت شدن در مکتب اهل بیت علیهم السلام میدانم. خیلی هنر است که انسان حرف بلد باشه، گفتنی هم داشته باشه، هیچی نگه، فقط وقتی تکلیف شد بگوید. و این دو بزرگی را که افتخار همنشینی با اونا داشتیم این چنین بودن، انشاءالله ما هم این چنین باشیم که مولا علی فرمود کان اکثر دهرهی سامتا. خب سخن پیرامون عقد صبی هست، هل یصح عقد الصبی ام یبطل عقد الصبی. عرض میکنم محضرتون که 4 دلیل بر بطلان عقد صبی اقامه شده. دلیل اول بطلان و عقد صبی حدیث رفع قلم است. دلیل دوم عدم جواز مضی امر صبی است. دلیل سوم که اول بود در کلام جناب شیخ اجماع. مرحوم آخوند خب استدلال به حدیث رفع قلم ام عدم جواز امر صبی اشکال کردند. می‌فرمایند که اگر دلیلی بخواد به دردمون بخوره اجماعه، بعد بلا فاصله خودشون اجماع رو زیر سوال میبرند. قبل از اینکه دلیل مرحوم شیخ رو عرض کنم، انصافا اجماع زیر سواله. اولا اجماع اجماع قدمایی نیست، یک. ثانیاً این اجماع حداقل محتمل المدرکیه است، حداقلش اینه. بنابراین در این گونه مسائل انسان به اطمینان که بماند حتی ظن قوی به نظر معصوم پیدا نمیکنه. اجماع کذایی. پس بنابراین اگر اون دو حدیث استدلالشون زیر سوال رفت، این به طریق اولا باید زیر سوال برود. این سه را جناب شیخ فرموده. اختلاف قائلین بزرگان از فقهای ماست. الف محقق هندی اجارت و سبیر رو زیر سوال میبره در شرایط، آریت و سبیر رو میگه صحیحه. مرحوم علامه در قواعد و تحریر اجاره سبیر رو زیر سوال میبره. بیع و سبیر چطور؟ بیع سبی ممیز، باز بین فقها اختلاف و اختلاف شدیده. فخر المحققین میگه صحیح. فخر المحققین کتابش کدام است؟ اصلا کیه فخر المحققین؟ بله، پسر محقق هندی. من شرمندم، بنابراین مرا معذور بدارید از اینکه هی تکرار میکنم. پسر علامه هندیه. محقق هندی دایی علامه هندی است و استادش. فخر المحققین پسر علامه هندی و درست فرمودن که ایشون قبل از بلوغ به اجتهاد رسیده. داستانی هم با پدرش داره. این داستان رو حداقل دوبار از مرحوم آیت الله العظما فاضل شنیدم. خب عتبات رفتید لابد. هله بین کربلا و نجف فاصلش یه اندازه است، یک ساعت. بله، بله، یک ساعت میره. علامه هلی رفت زیارت سید الشهدا، برگشت دیگه فخر المحققین به پدر اقتدا نکرد. پدر به سوال افتاد، چی شده؟ آمد به پسرش گفت که شبهی در عدالت من پیدا کردی؟ گفت بله. به تعبیر من، نه به تعبیر علامه، چه فسقی مرتکب شدم که شک در عدالت من کردی؟ گفت که من میبینم شما اینجا حوزه داری، شاگرد داری، تربیت طلبه داری، اینو رها کردی رفتی زیارت سید الشهدا، ترک واجب کرده ای، سنت به جا آورده ای. مرحوم علامه هلی دست کرد تو جیبش، کتاب تبصره را در آورد، تبصره المتعلمین که آغازی ها شرحش کرده، مرحوم آخوند شرحش کرده. گفت پسرم این یک هفته من بیکار نبودم در کربلا، هم زیارت میکردم. پسر برگشت و به پدر اقتدا کرد. کتاب او ایضاح الفوائد فی شرح القواعده، قواعد رو مرحوم علامه برای همین پسر نوشته، اولش میگه آخرش هم نصیحت میکنه. پس فخر المحققین فرزند علامه هست، کتابش هم ایضاح الفوائده. خب گفته صحیح. جناب عرض میکنم که محقق اردبیلی هم در مجمع الفائدت والبرهان، مجمع الفائده چه کتابیست؟ ها باریکالله، همینو بخواستم. مجمع الفائدت والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ارشاد الاذهان کتاب علامه است در دو جلد، ایشون در 14 جلد اینو شرح کرده، تقویت کرده صحت بیع ممیز را. محقق هلی، محقق هلی که مقدس اردبیلی دقیقا همون محقق اردبیلیه، همینو الان میخوام بگم. در عرصه تحقیق جدا محققه و نظرات مخالف با مشهورشون زیاد داره. مثلا در باب قضاوت زن ایشون معتقد است که می شود زن قاضی بشه، این خلاف مشهور من الفقها هاست. یکی از آقایون معاصر که از دنیا رفت، چون خودش فتوای خلاف مشهور زیاد داشت، به حاشیه این کتاب پرداخته. خب این از یک سو، از یک سو مرحوم علامه در تذکره تعبیر این چنینی دارد که ول الوجه اندی انه لایسه. خب الوجه اندی فهماننده چی هست؟ فهماننده اینی که مسئله اختلافی است. اگر مسئله اختلافی نبود الوجه و ایندی نمی گفت، می گفت الوجه اینه. عرض می کنم که پس الف در اجاره اونطور، ب در صحت بیع ممیز اینطور، همین علامه تو تحریر، تحریر الاحکام یه جلد بود، چاپ جدیدش شد 6 جلد. خصوصیت تحریر آن است، تفریعی که در تحریر هست در هیچ یک از کتاب‌های علامه نیست، کنه این کتاب رو گذاشته برای تفریع. اون یک جلد چاپ جدید شد 6. ایشون در تحریر میگه صحیح. مرحوم محقق ثانی کرکی میگوید ان الاصح بطلان العقد، الف همچنان به تو به هست. این علامه باز تو مختلف از مرحوم قاضی ابوالصلاح حلبی کلامی نقل کرده که دلالت بر صحت عقد سبی داره. این در باب مضاربه گفته. پس بنابراین نمی شود به این اجماع دل بست با این اختلافاتی که داره. میاییم سراغ دلیل چهارم. همینجا بنویسید مرحوم شیخ فرموده بیایید بپذیریم شهرت در مسئله هست. خیر ببینید، دست بدیم با هم دیگه در این معامله بر سر شهرت. شهرت در فتوا نه بین متقدمین بلکه بین متأخرین. بگید چه فایده داره شهرت این چنینی؟ پاسخش این است، شهرت این چنینی انسان را به اطمینان میرساند که نقطه مقابل شاذ نادره. این قلت شاذ و نادر باشه، اگر دلیل داشت ما چه دلیلی داره نپذیریم؟ میپذیریم. قلتو از ویژگی های فقه جواهری و فقه خود امام آن است که مخالفت المشهور کار آسانی نیست و قهرمانی هم نیست. همه فقها ها میگن ریش تراشی حرام یا احتیاط واجب. حالا ما بیاییم با مشهور مخالفت کنیم، امام خودش مخالفت نکرده. ریشتراشی شش دلیل داره که یک دلیلش موثقه سکونیست. امام به این ادله چندان دل نبست، اما تا آخر گفت احتیاط واجب آن است که ریش تراشی حرام. مقام معظم رهبری هم نظرش همینه، منتها آقا این ادبیاتش رو در عمل وقتی می‌بینید یک فرماندهی محاسن گذاشته، نه محاسن خیلی بلند، به اون فرمانده میگفت چقدر قشنگ شد، ایجابی تشویقش میکرد به ریش گذاشتن. حالا خود امام در مسائل ان قلت، اصلا ببندید باب اجتهاد رو، ببندید دیگه، شهرت چنین گفته ما هم چنین میگیم. قلتو عالم بحث یک عالمه، عالم افتاء یک عالمه. در عالم بحث بحث کنید. ما اولین بحثی که پارسال تحصیلی شروع کردیم یا امسال بود نمیدانم، نکاح معاتاتی بود. نکاح معاتاتی یعنی نکاح عملی بی عقد. ما سرانجام به این رسیدیم که برخلاف مشهور و اکثریت فقهاست جایز نیست، اما بحثشو کردیم. کسانی که مثل فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه میرن سراغ نکاح معاتاتی، دلیلشون چیه؟ ذهنمون رو نمیبندیم، اما در عالم فتوا مخالفت با مشهور باید با دلیل قطعی باشد. علی ای حال اصلا شهرت قدمایی سنده، بله همین شهرت متأخرین رو میگم. من تمام روزخونی امروز من مال شهرت متأخرینه. شهرت قدمایی که اصلا حکم نص داره، حکم روایت داره، اون که جای خودش. شهرت متأخرین یعنی چی؟ یعنی محقق هندی، علامه هندی، فخر المحققین، شهید اول، فاضل مقداد، شهید ثانی، محقق اردبیلی، همه یه چیز گفتن. من به اینجا برسم که همه اینها بیراه رفتن. زود برای من مثال نزنید منزوهات بئر علامه هندی رو، مثال نزنید. یه موردی اون یه مورد را هم اون یه مورد را هم به دلیل قطعی ما حرف میزنیم، ولی با دلیل ظنی کسایر الادله این خلاف فقه جواهریست. من دارم فقه جواهری رو میگم و میخوام شما انشاءالله فقهای آینده قهرمانیتون رو در مخالفت با مشهور خرج نکنید، قهرمانیتون رو در عرض میکنم مواردی که نیاز به استنباط هست در مسائل جدید، در مسائل فقه معاصر که روز به روز نو به نو پیدا میشه. اینجا حالا بگذرم
در مسائل مستحدثه، مثلا مسئله مطرح شد با پاهای متأخر حاضر، یک شهرت بینشون ایجاد شد، این شهرت برای پاهای 100 سال آینده تأثیر دارد یا ندارد؟
فرمایش ایشون فرار به جلو هست. معنای فرار به جلو این است که میگه سلمنا، ما فقهای دو سه قرن قبل یه نظری متفق داشتن. اگر این مبنا باشه، فقهای یک قرن بعد نباید بتونن در برابر نظرات فقهای قرن 14 و 15 بایستن. این نقضی است که ایشان داره میگیره. گرفتید اشکالشون رو؟ اصطلاحاً اسم این فرار به جلو است.
در خصوص شهرت قدمایی که شما تعبیر بهش نصب
میکنید، کن است.
در خصوص مسائل مستحدثه خب قطعا قدما شهرت بینشون نیست، بین متأخرین. خب اولین نسل از فقها که در این مسئله مستحدثه یک شهرت بینشون ایجاد میشه، مبنا میشه این شهرت یا نه؟
بله، متأخری یعنی چی؟ مثال زدم از زمان محقق متأخرین، نه فقهای قرن 14. مثال زدم از آغاز متأخرین که جناب محقق هندی.
تو مسائل مستحدثه اصلا شهرتی شکل نمیده.
چی؟
شما 100 سال بعد نسبت به مسائل مستحدثه اصلا نباید شهرتی شکل گرفت.
اگر شهرتی شکل گرفت یعنی چی؟ یعنی تمام فقهای قرن 14 و تمام فقهای قرن 15 که الان تو قرن 15 هستیم، تمام فقهای قرن 15 یه چیز بگن، یک نظر رو بدن، قطعا باید تأمل کرد در فتوای برخلافشون. همه فقها میگن انگشتر طلا بر مرد حرامه، انگشتر طلا. حالا یکی بیاد بگه نه، کی گفته انگشتر طلا بر مرد حرام؟ کی گفته که به اصطلاح دست بند طلا بر مرد حرام؟ این فتوا به دلیل قطعی، دلیل های آبکی دلیل نیست که بیاییم بگیم که زن و مرد چه فرق داره. دیه زن مثل دیه مرد، دیه مرد مثل دیه زن، با عدالت سازگار نیست. این فتوا اسمش آبکیه، فتوایی که اهل سنت دارن، مقاصد و شریعه اصلا یک مبناست که متاسفانه طلبه‌ای از طلبه های اینجا یک چنین مبنایی داشت. حضرت آقای سیستانی از نجف پیغام داد که این مقاصد و شریعه است و مقاصد و شریعه مبنای اهل سنته، مبنای ما کشیه هستیم نیست. اجازه بید بحث رو پیش ببریم. مرحوم شیخ میگه از اجماع شما کوتاه بیاید، شهرت رو در اینجا نمیتونیم انکار کنیم که مشهور آن است که عقد سبی باطل. جناب شیخ اعظم دلیل چهارم رو با این واژه بیان می کند که بخوام تغییر واژه جناب شیخ رو محضرتون بگم، و یمکن ان یستأنس له، برای رفع قلم و یدل، عدم جواز امر سبی و یدل. اما اینجا و ربما یستأنس له عرض میکنم، و یمکن ان یستأنس له. خب روشن است نزد شما که یدلو با یستأنسو فرق میکنه. یدل یعنی دلیل محکم داره، اما استیناس دلالتش ضعیفه، لذا واژه متفاوت شده، به جای یدلو یستأنس له آمده. حدیث عمد و سبی خطا، عمد سبی خطاست. اجازه بدید برای اینکه زمینه تحقیق برای شما باشه، من اول این روایات رو بخونم، بعد از شما بخوام که این عمد و سبی خطا یعنی چی. جلد 29 وسائل صفحه 400، کتاب الدیات، ابواب العاقله، باب 11، حدیث 2 و 3، و به اسناده عن محمد ابن ابی امیر، به اسناد جناب شیخ از محمد ابن ابی امیر که صحیحه، عن حماد ابن عثمان، عن محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله علیه السلام، رجال سند همه صحیح. قال عمد السبی و خطأه واحد. عمد السبی و خطایش یکیست. روایت دوم، حدیث سه باب است، همون جلد همون صفحه، و به اسناده ان محمد ابن الحسن از صفار صاحب بصائر الدرجات است، از اصحاب امام عسکری علیه السلام، ان الحسن ابن موسی الخشاب من وجوه اصحابنا مشهور کثیر العلم و الحدیث، عن قیاس ابن کلوب، قیاس ابن کلوب من العامه است، عملت طائفته به اخباره ما لم یکن له معارض، دلیل ندارد من راه رو به شما نگم. بخواهید تو رجال ورود کنید، چاره ندارید که اینهایی که تو درس گفته میشه اکتفا به این که گوینده میگه نکنید، به رجال اصلی، رجال نجاشی، فهرست شیخ عرض می کنم، رجال کشی، اگر هم یا کتابشو ندارید یا فرصتشو ندارید، به موسوعه های بزرگ رجالی، معجم آقای خویی، رجال مامقانی که تا الان شده 45 جلد، احتمالاً بالای 50 جلد بشه چاپ جدیدش، یک نگاه بکنید. این یک نگاه سبب میشه، ملکه میشه برای شما، تو رجال تسلط پیدا میکنید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حسن زاده رو، تو درس میگفت این لغت رو که من برای شما معنا میکنم اکتفا نکنید، خودتون برید به لغت مراجعه کنید، به بهانه اون لغت یه لغت قبلش رو میبینید، یه لغت بعدش رو میبینید، این بر گستردگی علم شما میافزاید. به هر حال این قیاس ابن کلوب آمیون، اگر روایتی معارضش نبود به روایتش عمل کردند. ان اسحاق ابن عمار فتحیون و اصله معتمد علی، ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام کان یقول، کان یقول یعنی یه بار نمیگفت، عمد السبی خطا یحمل علی العاقله، این اضافه بر اون روایت داره. روایت سوم، این روایت ابل بختری است، جلد 29 صفحه 90 کتاب القصاص، ابواب القصاص فی النفس، بله باب 36 حدیث 2. اینا مراجعه بفرمایید و فردا با این بخش بیایید که اصلا عمد السبی خطا چیه، معناش اینه که قصدش لا قصد، یا معنایش این است که اون قصد ویژه تحقق پیدا نکرده. این باشه انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.